أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله خیلی خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 216 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 216 به تعبیر یکی از مهمترین خطب حکومتی امیر المؤمنین علیه السلام است. سلام علیکم و رحمت الله، علیکم السلام، خیلی خوش آمدید. خب خطب دیگری هم هستن، یکی از موضوعات مهمی که در نهج البلاغه داریم بحث حکومت و حکومت داری است. اما در بین همه این خطبه ها بعضی از خطبه ها جایگاه مهمتری دارن، مثلا خطبه 40 در باب اصل حکومت. خب خیلی خطبه مهمی است، این که حکومت باید باشد در جواب کسانی که امروزه هستند، گذشته هم کم و بیش بودند، قائلند حکومت اسلامی نداریم، اسلام توانایی مدیریت جامعه رو نداره، یا حالا تعبیر امروزی تر وقتی مردم همه گرگ صفتند با دین اخلاقی نمیشود او رو اداره کرد. در خطبه 40 حضرت خلاف این رو میفرمایند. این خطبه 216 هم از اون جهت که نکات بسیار مهمی در باب حقوق حاکم و مردم داره، یکی از خطب مهم حکومتی است. حضرت این خطبه رو در جریان جنگ صفین بیان کردن. این خودش نکته ای داره. در اون شرایط بغرنجی که صفین دچار او شد، امیرالمؤمنین همه اطرافیانشون رو به بحث حقوق دعوت میکنه. شما حق مرا رعایت کنید، من هم حق و حقوق شما رو رعایت خواهم کرد. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. حضرت میفرماید اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. ای مردم، ای بندگان خدا، بدانید که سلام علیکم و رحمت الله، جعل الله سبحانه، خداوند متعال قرار داده است برای من حقی را نسبت به شما. من یک حقی به شما دارم و اون حق چیست؟ ولایت امر شما، حکومت شما، سرپرستی شما به عهده من گذاشته شده. خب اصل اول اینه که در مکتبی که ما قبول داریم، در مکتب امامیه، خلافت، امامت و حکومت یک رفراندوم عمومی نیست، صرفاً یک دیکتاتوری نیست، یک کودتا نیست، بلکه جعل الله هست. اون چرا که خداوند به عنوان حاکم و حکومت تعیین می کند مشروعیت داره، اگرچه مردم هم در تشخیص کاملا حق دارند و دموکراسی هم در همون خطبه سرز کردیم حضرت می فرماید، ولی اصل این است که خداوند انتخاب کنه. لذا امیرالمومنین فرمود فقط جعل الله، خداوند مرا حاکم بر شما قرار داده، لذا من حقی بر شما دارم و شما حقی بر من دارید. ولکم علی من الحق، شما هم نسبت به حاکمتون یه حقوقی دارید. بله من حاکم شما هستم، باید از من اطاعت کنید، ولی منی هم که حاکم شما هستم وظایفی دارم نسبت به شما. صرف این که بگم من حاکمم و هیچ کاری انجام ندم کفایت نداره. مثل الذی لی علیکم، حضرت می فرماید البته این حقی که ما داریم حرفش رو می زنیم، دو نوع برخورد با او می شود. یک برخورد در توصیف است، در وصف کردن است، این که دیگران چگونه نسبت به حق صحبت کنند، سخنرانی کنند، مقاله بنویسند. حضرت فرماید این خیلی زیاده، خیلی راحته، همه مردم با آب و تاب راجع به حق سخنرانی میکنن، مقاله مینویسن، در وصف هیچ مشکلی ندارن. اون چیزی که مشکل است، اون جایی که اختلاف شروع میشه، بحث عمل به حقه. وگرنه هر کسی خودش را داعیدار حق معرفی میکند. والحق اوسع الاشیاء فی التواصف. تواصف باب تفاعل دیگه، یعنی گفتگوی دو طرفه. هر گروهی که کنار هم می نشینند موضوع گفتگوشون چیه؟ حق. ما حقیم، اونم میگه ما حقیم، هر کسی معیار حق رو ذکر میکنه، چقدر زیبا در مورد حق و حقایق حرف میزنند. ولی و از یقها فی التناصف، تناصف به معنای رعایت انصافه. اما همین حق را هیچ کسی حقش را ادا نمی کنه، انصاف را در مورد او رعایت نمی کنه. علیکم السلام و رحمت الله. در باب سخنرانی همه از حق می گویند، ولی در عمل این گونه نیست. شما نگاه می کنید آمریکا و غیر آمریکا هم برای این که به جایی حمله کنند، اینها داعیه حق دارند، میگن چون که فلانجا حقوق بشر پایمال شده، چون که فلانی داره تسلیحاتی میسازد که به ضد جامعه بشریته، پس من حق دارم به او حمله کنم. او هم حرف حق میزنه، دم از حق میزنه، ولی در واقع عمل او عمل حقی نیست. سلام علیکم و رحمت الله. این جمله یکی از جملات حکیمانه حضرت الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و از یقها فی التناصف. امروز ما باید چشممون باز بشه، الان که موقع انتخاباته، ما به چه کسی رأی بدیم؟ به چه کسی؟ به اون که برنامه قشنگی دارد فقط بیان میکنه، به اون که سخنرانی قشنگی میکنه، یا به اون که عمل کرد، حق رو رعایت کرد، انصاف رو رعایت کرد؟ حضرت میفرماد گفتن که همه میگن، اون چه مهمه عمل کردنه که خیلی ها به حق عمل نمی کنند. لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له. می فرماید هیچ حقی جاری نمی شود مگر اینکه در قبالش یک وظیفه ای هم می آید. ما یک له داریم، یک علیه داریم. له به معنای به نفع کسی بودنه. یکی میاد تو دادگاه له کسی شهادت میده، یعنی میگه من به نفع تو شهادت میدم. یک نفر میاد بر علیه کسی شهادت میشه، یعنی ضرر او، میگه که تو دزدی کردی، من شاهد بودم، تو قتل کردی، میشه علیه او. حضرت میفرماد لا یجری حق، حق جاری نمیشود به نفع کسی مگر این که یک وظیفه ای را هم به دوش او میگذاره. و لا یجری علیه، و جاری نمی شود بر ضد او مگر این که یک نفعی هم برای او داره. خوب دقت بفرمایید این عرض بنده را. یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش توجه کنیم رابطه متقابل حقوق و وظایفه. اگر یک کارمندی در اداره سر ما حقوق میگیرد، مستمری میگیرد، در قبال او باید وظیفه ای داشته باشد و وظیفهش رو درست انجام بده. پدر هر خانه ای بالاخره حق ولایت بر زن و بچهش داره، این یک حقیست، ولی در قبال این حق یک وظیفه ای هم داره. کمترین وظیفه اینه که خوراک و پوشاک و مسکن و زندگی آبرومند اینها رو تأمین کنه. خانم خونه حقوقی دارد، در مقابل حقوق وظایفی دارد. در جامعه حاکم حقوقی دارد، در قبال او وظایفی دارد. مردم حقوقی دارند، در قبال او وظیفه‌ای دارند. حضرت فرماد حقوق و وظایف دو روی یک سکه‌اند. یه وقتی حق را به تو میدهند تو خوشحال میشی، مثل اونجایی که حقوق میدهند به کارمند، خب اون خوشحالی داره، لذت داره، ولی بلا فاصله برای تو وظایفی رو هم تعیین میکنن. این که شما بخوای حق را بپذیری، بگی بله من ولایت دارم بر زن و بچم، حرف من رو باید گوش کنن، ولی وظیفت رو انجام ندی، خورد و خوراکم دیگه، اینجا حق تو از بین میره. در جامعه اگر حاکم بگه فقط به من احترام بگذارید ولی من هیچ کاری برای شما نمیکنم، اینجا این حقوق دیگه به هم میریزه، چون حق و وظیفه کاملا با هم مرتبطن. امیرالمومنین میفرماد البته یک استثناء در این عالم هست، کسی که حق دارد ولی وظیفه ندارد. ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علی لکان ذالک خالصا لله سبحانه دون خلقه. اگر بنا باشد یک احدی، یک شخصی در عالم باشه که یجری له، یعنی حقوق داشته باشه، ولا یجری علیه، وظیفه نداشته باشه، این شخص فقط مختصن خدای متعال است، غیر از او هیچ کسی نمیتواند باشد دون خلقه، یعنی خلق اینگونه نیستن. اگر بنا باشد عالم یک نفر حق داشته باشد، وظیفه نداشته باشد، او خداست. بقیه تمام موجودات ولو پیغمبران، پیغمبران به مقام رسالت رسیدند، نبوت به اونها داده شد، اما در قبالش وظایفی هم دارند، باید وظیفه‌شون رو به نحو احسن انجام بدن. حضرت فرماد اگر بنا بود چنین کسی در عالم باشد، او فقط خدا بود. چرا؟ این دلیلش هم مهمه. چرا خداوند حق دارد ولی وظیفه ندارد؟ حضرت فرماد لقدرتهی علی عباده ولعدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضاه. اولین دلیل اینه که خداوند قادر است، قدرت دارد بر تمام بندگانش. دومین دلیل اینه که خدا عادل است، ولعدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضا. صروف معنای دگرگونی هاست. معنای جمله اینه چون خداوند عادل است در تمام کارهایی که قضا و قدرش به اونها تعلق میگیره، هر کاری در این عالم باشد طبق اراده خدا انجام میشه. خدایی که عادل است و خدایی که قادر است، حق دارد ولی وظیفه ندارد. در واقع انسان به عنوان یک کسی که وظایفش رو نسبت به حقوق انجام نمیده، کسی که انسان اینگونه است دیگه، حق را میپذیرد ولی وظیفش را انجام نمیده، حقوق رو میگیره ولی کار نمیکنه. دو تا دلیل براش هست، یکی این که عاجز است، یکی این که عادل نیست. انسان چون عجز دارد ظلم میکند، همون تعابیری که در نهج البلاغه شریف فرمود غیبت کردن نشانه ضعف توست، حسادت نشانه ضعف توست، تو چون قوی نیستی، تو چون اون عزت نفس رو نداری، دیگران رو تمسخر میکنی. خب این گناهی که از تو صادر شد، این حقی را که رعایت نکردی، چرا؟ چون تو قوت نداشتی، قدرت نداشتی. و دوم این که تو ملکه عدالت رو نداری، تو بعضی وقتها خودت رو بر دیگران ترجیح میدی. این ترجیح دادن خود بر دیگران، بی عدالتی کردن، موجب میشود وظیفت رو درست انجام ندی. حزبی گرایی باعث میشه تو وظیفت رو درست انجام ندی. خدای متعال از اون جهت که قدرتش تام است، عدالتش تام و محض است، هیچ لحظه ای در مورد هیچ شخصی هیچ گونه ظلمی نمی کند، حق کشی و حق خوری نمی کند، حضرت می فرماد در این صورت خداوند می تواند کسی باشد که حق دارد ولی وظیفه‌ای ندارد. حالا این لوی هم که حضرت فرمود ولو کان لأحدن، این لو رو دو جور میشه معنا کرد. یک معناش اینه که اگر کسی در عالم باشد خداست، یعنی فقط یکی استثناء. یک معنا دیگش اینه که اگر کسی در عالم باشد خداست، در حالی که خدا هم اینگونه نیست. حالا این رو جلوتر یه نکته‌ای داره خدمت شما عرض خواهیم کرد. نوشتن یک ایرادی که میگیرن اینه که اشتباه این حکومت رو با حکومت حضرت مقایسه با تأیید و یا تشبیه کنیم با حکومت حضرت. حرفی نداره، ایراد از حکومت کنونیه که هیچ شباهتی نداره. خب حکومت ببینید، ما قبلا این نکته رو حالا فرمودن، آیا ما میتوانیم حکومت فعلی را، جمهوری اسلامی را، با حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مقایسه کنیم یا نه. یک اصل کلی داریم، سید الشهدا سلام الله علیه فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید ابن معاویه. صحبت از حسین ابن علی و یزید ابن معاویه نیست، هر کسی در مسیر حسین باشد، هر کسی مرام و مکتب حسین رو داشته باشه، با هر کسی که شبیه یزید است بیعت نمی کند. فقط قصه قضیه موضوعیه جزئیه نیست که بگیم امام حسین با یزید بیعت نکرد ولی ما مجازیم با آمریکا بیعت کنیم. فرمود هر کسی مکتب امام حسین رو داره نباید با مثل یزید بیعت کنه. ما الان در باب حکومت حرفمون اینه، ما کسانی هستیم که مکتب امیرالمومنین در حکومت چی بود؟ مبارزه با بی‌عدالتی بود، مبارزه با ظلم بود، مبارزه با استکبار جهانی که اون روز معاویه بود. اینها مرام مکتب امیرالمومنین بود. ما در این مسیر هستیم یا نه؟ 100% هستیم. اگر در این مسیر، در این هدف به کاستی های، نقص های، مشکلاتی داریم، او را هیچ منکرش نیستیم. بله ایراد هست، بارها این جمله رو گفتیم، خیلی از مطالبی که نهج البلاغه و امیرالمؤمنین در باب حکومت دارد، اینها حکومت به حمل اولی است، نه حکومت به حمل شایع. این یه اصطلاح منطقی. یه وقتی میگن انسان چیست، میگن بشر چیست. انسان از چه کلمه ای گرفته شده؟ بشر از چه کلمه ای گرفته شده؟ ریشش ریه ثلاثی مجرد ثلاثی مزیده. خب میگن بشر غیر از انسان است. مفهومن از جهت معنا، از جهت لفظ دوتا چیزه، ولی مصداقشون چیست؟ مصداق انسان و مصداق بشر هر دو یکیست. این میشه حمل شایع. در بسیاری از موارد امیرالمؤمنین حکومتی که ترسیم کرده حکومت ایدئاله. مفهوم حکومت چیست؟ حکومت در واقع چگونه باید باشد؟ اما اگر از خود امیرالمؤمنین سوال کنیم آقا شما توانستید حکومت مد نظر خودتون رو پیاده کنید؟ میفرماد خیر. بارها در نهج البلاغه خوندیم که شما مردم هستید که نمیگذارید، شما حرف مرا گوش نمی کنید، ای کاش شما رو نداشتن. یعنی نگذاشتن امیرالمؤمنین اونگونه که میخواد حکومت رو اداره کنه. در حکومت حضرت هم اختلاس بود، دزدی بود، نگاه به نامحرم بود، فحشا بود، همه اینها بودن. یک حرفی داریم حکومت چگونه باید باشد، مثل قانون اساسی ما. اون آرمان است، اما ما تا بخوایم برسیم به اون آرمان فاصله داریم. کلیات حکومت ما با حکومت امیرالمؤمنین کاملا قابل مقایسه است. حضرت دنبال چه اهدافی بود، ما دنبال چه اهدافی بودیم، قانون اساسی امیرالمؤمنین چی بود، قانون اساسی ما چیست. حالا در رسیدن به این اهداف، برای رسیدن به قله حتما خستگی هست، حتما ریزش هست، حتما موانعی سر کار هستن که سرعت انسان رو کم میکنه، ولی هیچ کدوم از اینها دلیل نمیشه ما بگیم پس رها کنیم. خیر، هدف مشخصه، برای رسیدن به هدف باید تلاش کرد. ناامیدی و خستگی و دست برداشتن این برای انسانهای کم ظرفیته. آدم اگه بزرگ باشه، ظرفیتش زیاد باشه، تلاش رو بیشتر میکنه تا به قله برسه، دست نمیکشه. در هر صورت فرمود ولو کان لاحد ان یجری له ولا یجری علی لکان ذالک خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضاء ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد ايتيو. خدای متعال یک حقی دارد نسبت به مردم. حالا این که وظیفه دارد یا نه رو کار نداریم، خداوند حقی بر مردم دارد. این حق چیست؟ حق خدا بر ما این است که او رو اطاعت کنیم. اطاعت وظیفه ماست. یعنی فردا ازمون سوال جواب میشه، میپرسن که چرا این کار رو نکردی. خدای سبحان وظیفه ای دارد که اون حقی دارد که اون حق در واقع همون اطاعت اوست. فرمود که و جعل جزاءهم علیه مضاعفت ثواب تفضلا من و تفضلن به ما هو من المزید اهلو. خداوند حقش بر ما اینه که ما چه کنیم؟ ما اطاعت کنیم او را. خدا در مقابل این وظیفه‌ای که ما انجام میدیم یک ثوابی برامون قرار داده. جعل جزاءهم، جزای بندگان را ثوابی قرار داده که این ثواب مضاعف است، چند برابره. این ثواب تفضل است، این ثواب توسع است. به ما هو بن المزید اهلو، بیش از اون چیزی است که اهل ما اهلش هستیم. این سه چهار جمله معنای کلیش اینه. خدای متعال گفت که آی بندگان، وظیفه شما اینه من رو اطاعت کنید. ما هم میریم و خدا را اطاعت میکنیم. خدا به ما ثواب میده. ثواب کار ما یک عدد است. ما یک کار خوب کردیم، خدا باید یک ثواب به ما بده. ولی خداوند بیش از حد به ما میده، مزید به ما میده، تفضل میکنه، توسع میده. همه این بیشتر و بیشتر و بیشترها از روی کرم خودشه، وگرنه ما یک کار انجام، مثل کارگر بهش میگن اگر فلان ساعت کار کردی، 10 ساعت کار کردی، اینقدر پول بهت میدیم. حالا یک صاحب کاری تفضل کنه و بخشش کنه، اون یه حرف دیگریست. دقت بفرمایید، وظیفه ما اینه که طاعاتمون رو انجام بدیم. خدا در مقابل وظیفه ما به ما ثواب میده. یه بحث بسیار مهم و البته پیچیده‌ای مطرحه بین حکما و متکلمین. آیا این که خداوند به انسان ثواب میده به طور کلی، ما عبادت انجام میدیم خدا بهمون ثواب میده، یک سوالی از قدیم الایام در اذهان بزرگان بوده، آیا ثواب دادن خدا از روی تفضل است یا از روی وجوب است؟ یعنی خداوند باید به ما ثواب بدهد یا خداوند از روی تفضل و رحمت به ما ثواب میده؟ یه مثالی هم اینجا میزنم. مثلا من مریضم، میرم دکتر، دکتر به من میگه این درد توست، این درمان توست، یعنی نسخه توست، این هم داروی توست. ستا رو به من میگه، من دارو رو میگیرم، میام خونه میخورم، این مشکل من، مریضی من برطرف میشه. آیا من میتونم برم به دکتر بگم خب آی دکتر، شما راه رو نشون دادید، نسخه نوشتید، دارو رو دارید، من خوردم و خوب شدم، شما در مقابل این زحمتی که من کشیدم باید یه پاداشی به من بدی، یه ثوابی به من بدی؟ در عالم ماده ما چنین چیزی نداریم. میگه تو اگر دارو خوردی برای سلامت خودت بود، دارو خوردی که خوب بشی، دیگه از دیگران توقعی نباید داشته باشی. خدا به ما گفت راهتون اینه، چاهتون اینه، گناه حرام است چون تو رو خرابت میکنه. عبادت، نماز، قرآن خوندن، توسل کردن خودت رو بزرگ میکنه، خودت رو به درجات عالی میرسونه. تو حقی بر من نداری، تو کارت رو انجام دادی برای خودت، لذا اگر خدا پاداشی داد ثواب است، تفضل است، بدون استحقاق داره عطا میکنه. بعضی ها قائل به اینن، بعضی از بزرگان هم قائلند خیر، خدای متعال بعضی امور رو واجب کرده، بعضی هاشون رو حرام کرده، از اینجا به بعد دیگه واجب است بر خدا که نسبت به هر کار خیری ثواب بده. حالا نتیجه بحث برای ما اینجا مهمه که اگر قائل به اون قول اول بشیم، یعنی خداوند تفضلن داره ثواب میده، کسی ازش طلبکار نیست، خودش از روی احسان و کرم داره ثواب میده. اگر قائل به این قول شدیم، بعد خیلی خودمون باید شرمنده بشیم. خدایا من دارم کاری میکنم برای این که خودم رشد کنم، بعد از تو طلبکارم. اگر یه شب نماز شب خوندم، فردا صبح از تو طلبکارم که چرا مریض من شفا نگرفت، در حالی که تو اصلا وظیفه نداری به من ثواب بدی. من برای خودم کار کردم، چرا باید از تو پاداش دریافت کنم؟ اگر تو داری پاداش میدی لطفه. این نظریه انسان رو یه مقداری مؤدب‌تر میکنه، این نظریه انسان رو یه مقداری باحیاتر میکنه که آدم بگه بابا خدا بدون حساب و کتاب داره اینقدر بخشش میکنه، چرا اینقدر گناه کنی؟ چرا کم ثواب انجام بدی؟ او که داره اینقدر لطف میکنه تو همین مقداری حیا داشته باشی. این یک بحث مهمیست، ولی من خیلی خلاصه و خودمونی عرض کردم. ثم جعل سبحانه من حقوقهی حقوقا افترزها لبعض الناس الابس. فرمود خداوند بعضی از حقوقش رو واجب کرده است بین مردم. خداوند حقوقی دارد، یکی از اون حقوق همون حقی است که خدا بین حاکم و مردم برقرار کرده. فجعلها تتکافؤ فی وجوهها. تتکافؤ از کفه، ما میگیم زن و شوهر باید کفه هم دیگه باشن، یعنی مساوی باشن، در یک رتبه باشن. فرمود خداوند این حقوق را مساوی قرار داده بین حاکم و رعیت. و یوجب بعضها بعضن ولا یستوجب بعضها الا به بعض. بعضی سبب بعض دیگر می شود. اگر کسی به من پول داد، اگر کسی به من انفاق کرد، در مشکلات دست من رو گرفت، من هم موظفم یه جایی جبران کنم. همین چیزی که به اسم جبران در زندگی روزمره ما است. فلانی عروسی من اومد، منم الان جبران میکنم عروسیش میرم. خب بعد یه کاری انجام داده برای من، حالا من دارم مجددا جبران میکنم. فرمود ولا یستوجب بعضها الا به بعض. اگر بعضی واجب نشون، بعضی دیگه واجب نمیشن. مثالش چیه؟ مثالش اینه که اگر یک زن و شوهری ازدواج نکنند، به هم اتصال برقرار نکنند، حقوقی بینشون نمیاد. این ازدواج است که سبب میشود، باعث میشود انسان حقوقی پیدا کنه، وظایفی پیدا کنه. این دو تا جمله حضرت داره به این بحث اشاره میکنه. حقوق بین حاکم و محکوم انواع مختلفی داره، ولی تمام اینها در یک نقطه مشترکن. اون نقطه چیست؟ وظیفه، حقوق. حقوق، وظیفه. حاکم وظایفی دارد، حقوقی دارد. مردم وظایفی دارند، حقوقی دارند. همیشه حق و وظیفه در کنار هم است، اگرچه نوعشون با هم فرق میکنه. تصمیم گیری با حاکمه، تصمیم گیری، ولی خوب تصمیم گرفتن وظیفه حاکمه. تو رأیت رأی مهمی است، میتونی یک قانون وضع کنی، ولی وظیفه داری قانون رو درست وضع کنی. حق در کنار وظیفه است. فرمود و اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق. اگر به شما گفتن بزرگترین حق خدا که خدا بین بندگانش واجب کرده چه حقی است، حضرت میفرماد حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. حق مسئولین بر مردم و حق مردم بر مسئولین، این بزرگترین حقی است که خداوند بین مردم برقرار کرده. فریضتون فرزها الله سبحانه لکلن علا کل. این یک فریضه و واجبی است که خداوند بر تمام مردم واجب کرده. فجعلها نظامن لالفته. اگر در جامعه ای این حقوق رعایت بشه چه آثاری داره؟ یکی از آثارش این الفت زیاد میشه. اگر شما تصور کنید یه جامعه مردم وظیفه‌شون رو انجام بدن، حاکمان هم وظیفه‌شون رو انجام بدن، در این جامعه انس و الفت و محبت زیاد میشه. اذن لدینهم، دین در این جامعه عزیز خواهد شد، دین در این جامعه نفوذناپذیر خواهد شد. هیچ دشمن داخلی، هیچ دشمن خارجی طمع نمی کند برای از بین بردن دین، چون این دلها به هم نزدیکه، الفت زیاده. حالا چرا الفت زیاد شد؟ چون هر کسی داره وظیفش رو انجام میده، همه در جایگاهی که باید باشن قرار دارند. فلیست تسلح الرعیت الا بصلاح الولاد ولا تسلح الولاد الا باستقامت الرعیه. ما یک جمله ای رو زیاد شنیدیم، اذا فسد الولاد. اگر در جامعه حاکمان فاسد شدن، مردم هم فاسد. همون جمله معروفی که الناس علا دین ملوکهم، مردم بر دین و مرام فرمانروایان و بزرگانشون هستن. اگر در جامعه حاکمان دزد شدن، مردم هم دزد میشن. اگر در جامعه حاکمان خوب بودن، مردم هم خوب میشن. ببینید عزیزان، این نصف قصه است. همین امروز من دیشب بود که یه بنده خدای یه جمله از امیرالمومنین فرستاده بود که در یه گروهی بحث سیاسی شده بود، این گونه میگفت که آقا شما در جامعه نگاه کنید، اگر دزدی زیاد است، اختلاس زیاد است، اگر حق‌خوری زیاده، بی انصافی زیاده، هر مشکلی هست دلیلش اینه، الناس علی دین ملوکهم. معلومه سردمداران حکومت دزدند، فاسدند، رباخارند، سطح مردم هم این گونه میشه. ولی امیرالمومنین میگه نصف قصه اینه، اون نصفه دیگر رو هم بگید. اول اینه که لیس تصلح الرعیه الا بصلاح الولاد، اگر که حاکمان خوب شدن مردم هم خوب میشن، رابطه متقابله. ولی دوم ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه، اگر خواستید حاکمان خوب بشن مردم هم وظیفه ای دارند، استقامت باید بکنند. لفظ استقامت خیلی مهمه، پافشاری بر حق، تشخیص مسیر درست، اینکه دل سرد بشیم، انتخابات رو شرکت نکنیم، پویش را بندازیم، نه به رأی، اینها خلاف این جمله است. اگر نیامدید و رأی ندادید و جامعه فاسد شد، بعد نگید که حاکم فاسد بود که ما فاسد شدیم. خیر، شما فاسد بودید، جامعه را، حاکم را، رئیس جمهور رو، مجلس رو فاسد کرده، تو چرا وظیفت رو انجام ندادی؟ وظیفه تو این بود با رأیت، با تبیینت مسیر درست رو نشون بدی، وظیفت رو انجام بده، حاکم درست انتخاب کن. بعد از اون طرف حاکم درست هم نقشش رو و تأثیرش رو بر روی جامعه خواهد گذاشت. اینکه ما همه تقصیر رو بندازیم گردن حکام اشتباهه، همه تقصیر رو بندازیم گردن مردم اشتباهه. رابطه حکومت و ملت یک رابطه متقابله، همونطوری که حکومت از ملت تأثیر میپذیرد، ملت هم از حکومت تأثیر میپذیرد. استقامت رعیت خیلی مهمه، مردم باید در مسیر حق پافشاری کنند. تحریم هست، جنگ هست، بی‌ثباتی هست، ولی تو باید استقامت کنی تا به اون اهداف برسی. در ادامه حضرت فرمود که فإذا ادت الرعیت الی الوالی حقه و اد الوالی الیها حقها، اگر در یک جامعه اونقدر گلستان شد که مسئولون وظیفه شون رو انجام دادن، مردم وظیفه شون رو انجام دادن، اگر در جامعه این اتفاق افتاد، یه آثار و برکاتی داره، 7 اثر داره آثار عمل به وظیفه در جامعه. 1 عز الحق بینهم، حق عزیز می شود، مر قانون دیگه، هر چیزی حق باشد ما سرسپرده اویم، ولو به ضرر ما باشه، ولو به ضرر خاندان ما باشه، ولو معاون اول و برادرمون را رد صلاحیت کرده باشن، ما بر مسیر حقیم، نه بر مسیر منافع شخصی. اگر وظایف در جامعه انجام شد، حق عزیز می شود. 1 و قامت مناهج الدین، راه های دین، راه های روشن دین اقامه می شوند. همونطوری که فرمود نماز را اقامه کنید، مسیر درست هم اقامه کردنی است، باید یک مسیری در جامعه باشه، همه ببینند او رو، به سمت او حرکت کنند. فرمود اگر جامعه وظایف حکومت و ملت درست انجام شد، این حکومت یک جاده حقی رو تأسیس کرده، افتتاح کرده که همه می توانند در این مسیر حرکت کنند. سومین اثر اعتدلت معالم العدل، استوار می شود، صاف می شود نشانه ها و علامت های عدل، دیگه بیعدالتی از جامعه میره، دیگه حق خوری ها از جامعه خواهد رفت. 4 و جرت علا اضلالها از سنن، اضلال به معنای راه، راه درست. فرمود جاری می شود بر راه درست خودش سنت ها، همون معارفی که از اهل بیت رسیده بود، در مسیر درست خودش حرکت خواهد کرد. 5 ویژگی فصلح بذالک الزمان، مردم و زمانه ای که این اتفاق بیفته به صلاح میرسن، به فلاح میرسن، دیگه اتلاف عمر نداریم، اتلاف سرمایه نداریم، بی آبرو کردن مسئولین نداریم، دروغگویی نداریم، رشد چند ده برابری قیمت ها رو نداریم، چون هر کسی دارد وظیفش رو انجام میده. ششمین ویژگی و اثر رعایت حق فرمود و طمع فی بقاء الدوله. بعضی وقتها چون اتفاقات ناخوشایندی در جامعه میفته، یه عده‌ای دیگه ساز براندازی میزنند، ساز مخالفت میزنند. حضرت فرمود شما به وظایفتون عمل کنید، حاکمان هم به وظایفشون عمل کنند، مردم سر و دست میشکنند که این حکومت رو حفظ کنند. جمله رو ببینید، تو معفی بقاء الدوله، طمع می شود در من، مردم حریص‌تر می شوند این حکومت چه حکومت خوبی است، دنیای ما تأمین، آخرت ما تأمین، تمام تلاششون رو می کنن که این حکومت رو نگه دارن. ویژگی بعدی و ویژگی هفتم و یأست مطامع الاعداء، دشمنان از طمع کردن به این ملت ناامید می شن، دیگه کسی نمی تونه چشم بد به این ملت بندازه، چون اینها متحدن، چون اینها عزت دارن، چون نفوذ ناپذیرن. خیلی این هفت مورد انصافا اثرات عجیبی است. حضرت فرمود همه این اثرات وقتی در زندگی شما خواهد آمد که حکومت به وظیفش عمل کنه، مردم هم به وظایفشون عمل کنند. و اذا غلبت الرعیت و والیه ها او اجهف الوالی به رعیت، اما العیاذ بالله اگر کار برعکس شد، یعنی یک زمان اتفاق افتاد که مردم زور گفتن به حکومت و اذا قلبت رعیت و والی ها، مردم شوریدند، قلبه کردند، تظاهرات کردند بر ضد حکومت، یا از اون طرف اجهف الوالی به رعیت ها، حکومت اجهاف کرد و ظلم کرد به مردمش، اگر این اتفاق افتاد وضع جامعه چه خواهد بود؟ اونجا گفت اگر که اهل رعایت باشید هفت نتیجه میبینید. اینجا هم میفرماد اگر حقوق رو رعایت نکنید هفت بلا بر شما نازل میشه. اولین اختلافت هنالک الکلمه، اختلاف کلمه پیش میآید. اون اولین مورد دو سه خط قبل رو ببینید، فرمود فجعلها نظاما لالفتهم، رعایت حقوق موجب همبستگی میشه. اگر همبستگی رو از دست دادید، اینجا اختلفت هنالک الکلم، شما دیگه طول هیچ محوری با هم جمع نمیشید. اختلاف و پراکندگی اولین آسیب هر جامعه است. شما اگر حقوق همدیگر رو رعایت نکنید، یک، جامعه شما پراکنده میشه، محبت از این جامعه خواهد رفت. دو، و زهرت معالم الجور، از هر گوشه میبینید حزب کموله در میآید، حزب خلق کردستان در میآید، اون طرف سیستان، اون طرف خلق عربه، هر کسی برای خودش استقلال میخواهد. چرا؟ دو دستگی ایجاد شد، اختلاف ایجاد شد. فرمود که علمهای جور و ظلم افراشته می شوند. سوم، کسر الادغال فی الدین، ادغال به معنای انحراف و بدعته، بدعتهای در دین شروع می شه. چهار، فلا و ترکت محاج سنن، ترک می شود راه های سنت، هر چیزی که بر مکتب دین بود، بر مکتب سنت پیغمبر بود، رها می شود. پنجمین اثر فعمل بالهوا، وقتی که دین از میان رفت، وقتی که اخلاق از میان رفت، هوا و هوس جای اونها رو در جامعه میگیره، مردم عمل میکنن بر اساس هوا و هوسشون. شش، و عطلت الاحکام، احکام الهی معطل میشن، احکام الهی هیچ طرفدار و عمل کننده ای ندارن. و وقتی همه این اتفاقات افتاد، کثرت علل النفوس، وقتی جامعه دچار هرج و مرج و درگیری و علمهای مخالفت شد، این جامعه باعث می شود نفوس مریض بشند. دقت بفرمایید، حکومت اونقدر تأثیر دارد که میتواند نفس ما را، جان ما را، باطن ما را اصلاح کند. حکومت اونقدر تأثیر دارد که میتواند قیامت ما را، روح ما را، فطرت ما را از بین ببره. خیلی تأثیر مهمی است. فرمود شما با هم دعوا کردید، مردم به حاکم ظلم کردن، حاکم به مردم ظلم کرد، جان شما مریض شد، روح شما مریض میشه، مشکلات اخلاقی پیدا میکنه، تأثیر داره بر هم. فلا یستوحش لعظیم حق قتل، کار به اونجایی میرسد مردم متدینی که اگر یک گناه در جامعه میدیدن برافروخته میشدن، ناراحت میشدن، همینها لا یستوحش، ناراحت نمیشن، وحشت نمیکنن به خاطر عظیم حقی که تعطیل شده، فرائض بزرگی در جامعه رها شده، هیچ کسی ناراحت نیست، هیچ کسی وحشت نمی کنه. ولا لعظیم باطل فعل، به خاطر گناهان بزرگی که در جامعه رواج پیدا کرده، بیهجابی، بیبندوباری، ربا، همه اینها هست، هیچ کسی ناراحت نیست، خوشحاله. نه از تعطیل شدن حق ناراحتن، نه از انجام باطل ناراحتن. فهنالکه تظل الابرار، جامعه اگر به اینجا رسید خوبان خار خواهند شد، اهل دین گوشه نشین خواهند شد. و تعز الاشرار، اشرار و بگیر و ببند ها و ضد دین ها و اونهایی که فاسدند همه کار می شوند. و تعظم و تبعات الله سبحانه عند العباد، از همه اینها بدتر این که این جامعه مستعد عذاب الهی می شود. عذاب الهی که آمد دیگه هیچ جور این جامعه روی صلاح رو نخواهد دید. بحث ما تمام. خلاصه عرض کنم محضر شما، امیرالمومنین در خطبه اخیر، در خطبه 216 فرمود تمام عالم بر محور حق بنا شده، یکی از این حقوق حق رعیت و حاکمان است. اگر مردم و حاکمان حق هم دیگر رو شناختند و رعایت کردند، این جامعه به بهترین وجه اداره میشه. اگر هر کدام ظلم کردند و حق دیگری رو فراموش کردند و انجام ندادند، هفت بلا و مصیبت بر این جامعه میاد و این بلا اونقدر پیش میرود که مردم دیگه بیرگ میشن، دیگه براشون هیچی مهم نیست، نه ترک حلال براشون مهمه، نه انجام گناه براشون مهمه. و اونجاست که دیگه خوبان خانه نشین میشوند و عذاب الهی بر این جامعه حتمی است. انشاءالله که برکت وجود امیرالمومنین، حکومت و انقلاب اسلامی ما به بهترین وجه اداره بشه، به برکت حضرت انشاءالله حاکمان ما حاکمان حق شناس باشند، حق مردم رو بشناسند، وظیفه‌شون رو انجام بدن و ما هم انشاءالله وظیفه‌مون رو نسبت به این حکومت انجام بدیم. هر وظیفه‌ای که به عهده‌مون هست، خاصه ایام اخیر که ایام انتخابات، بتونیم وظیفه رو به نحو احسن انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین.